بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. ما در ابتدای مباحث اصول اشاره کردیم که مطالعه یک دانش از دو منظر ممکن هست. یک منظر این که ما وارد یک دانش بشیم و اون دانش رو در مورد بحث قرار بدیم. منظر دومی که از بیرون به اون دانش نگاه کنیم و در مورد اون بررسی کنیم. گفتیم که منظر دوم فلسفه علم محسوب میشه، نگاه بیرونی به یک دانش. و فلسفه علم 4 بخش داره: تاریخ علم، مبادی، مناهج یا روش شناسی و بالاخره تعامل بین اون علم و سایر علوم. ما این بخش رو خب هم در دوره اول علم، در دوره دوم علم اصولمون، هم در دوره سوم دوره علم اصولمون بحث کردیم و خب همطور که مستحضرید چند ماه پیش بالاخره بعد از 23 سال کار این مجموعه منتشر شد، فلسفه علم اصول فقه، در 8 جلد. البته در قالب 1 جلد هم آماده شده خلاصش، که حالا به عنوان کتاب درسی قابل استفاده خواهد بود، که پیشنهاد بعضی از مراجع معظم بود که این کار انجام بشه. بخش دوم بحث ما علم اصول بود. گفتیم ما موضوع علم اصول رو حجت می‌دانیم، یعنی اون چه که فقیه در استنباط به اون استدلال و احتجاج میکنه، و گفتیم بر اساس این موضوع ما علم اصول رو به 3 بخش تقسیم میکنیم. یکی حجتی که برای ما یک حکم رو احراز میکنه که بهش میگیم حجت محرزه، که حالا در اصطلاح متعارف بهش میگن امارات. دوم، حجتی که حکم رو برای ما احراز نمی کنه ولی وظیفه شرعی ما رو تعیین میکنه، حجت غیر محرزه، که اصطلاحاً بهش میگن اصول عملیه. و بالاخره بحث تعارض حجت، که این حجت ها چگونه با هم برخورد میکنه. این بخش های کلان اصول متعارفه و گفتیم که با توجه به بحثی که ما در فلسفه علم اصول انجام دادیم، قبل از اون در مبانی کلامی اجتهاد بحث کرده بودیم و قبل از اونها در بعضی بحث های دیگه در طول نزدیک 40 سال، خب گفتیم که ما با 2 نوع روی کرد میتونیم مباحث دینی رو مطالعه کنیم. یه روی کرد غیر سیستمی که همین روی کرد متعارفه، که هر مسئله ای رو جدا جدا بررسی میکنیم، و یکی روی کرد سیستمی که مسائل رو در ارتباط با هم ببینیم. بر اساس اون روی کرده سیستمی ما بحث کردیم در نظریه اندیشه مدون که علم فقه توسعه پیدا میکنه، غیر از استنباط احکام که عادتاً به عنوان فقه محسوب میشه، استنباط مکاتب و نظام ها هم جزء فقه خواهد بود. بعد گفتیم که خب با توجه به توسعه‌ای که در فقه پیدا میشه و اصول از حجت صحبت میکنه، یعنی اونچه که فقیه در مقام استنباط از اون استفاده میکنه، خب این حجت باید هم حجت باشه برای فقیه در استنباط احکام که همون بخش متعارف اصوله، هم حجت باشه برای فقیه در استنباط مکاتب، و هم حجت باشه برای فقیه در استنباط نظام. گفتیم آنچه در اصول متعارف بحث میشه که بحث کردیم در طول این سالها، دوره سوم رو به پایان رسوندیم بحث اصول متعارفش رو، در واقع برای استنباط احکام و مکاتب این مقدار بحث کافیه. یعنی آنچه که ما به عنوان اصول متعارف میشناسیم میتونیم باهاش هم احکام شرعی رو استنباط کنیم که همونیست که در طول تاریخ انجام میشده، هم مکاتب رو، حالا با اون توضیحی که ما در نظریه اندیشه مدون داریم، یعنی مبانی و اهداف رو، با همین بحثایی که متعارف هست، حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجت. ولی وقتی نوبت میرسه به بحث استنباط نظام، البته نظام به معنایی که ما در نظریه اندیشه مدون میگیم، یعنی نهادهایی که بر اساس مبانی شکل میگیرن تا ما رو به اهداف برسونن، چون کلمه این نظام تعابیر مختلفی داره و گاهی به مجموعه مکتب و اون چیزی که ما بهش میگیم نظام و حتی اون چیزی که ما بهش میگیم فلسفه و اخلاق و همه اینا ما یعنی نظام، که حالا ما اینجا کلمه فارسی به کار نمیبریم، میگیم سیستم، ما کلمه انگلیسی شو به کار میبریم. ولی نظام که ما میگیم مقصودمون یه مفهوم خیلی خاصه، مجموعه ای از نهادها که بر اساس مبانی شکل میگیره تا ما رو به اهداف برسونه. و ما برخلاف این اصطلاحی که رایج شده نظام سازی، ما نظام نمیسازیم، نظام ساختنی نیست، مندرآوردی نیست که من برم نظام اسلامی بسازم، ساختنی نیست. نظام توی خود اسلام هست، من باید دونم استنباط کنم. ما احکام سازی داریم که نظام سازی داشته باشیم، ما مکتب سازی داریم که بریم مثلا حالا نظام سازی داشته باشیم. ما احکام رو از اسلام، یعنی منابع اسلامی، قرآن، سنت و احیانا عقل استفاده میکنیم، استخراج میکنیم. برای استنباط نظام به این اصطلاح، یعنی نهادهایی که بر اساس مبانی شکل میگیرن تا ما رو به اهداف برسونن، این اصول متعارف لازم هست، این رو من تأکید میکنم، ولی کافی نیست. یعنی یه نکته های دیگری هست، یه چیزهای دیگری هست که باید به اونام توجه میشده قاعدتا، ولی خب نشده، چون در واقع نگرشی که نسبت به بحث فقهی بوده نگرش سیستمی نبوده. من بارها این نکته عرض کردم، جناب سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در مقدمات از ذریعه اشاره میکنه به سیستمی بودن مفاهیم اسلامی، البته خب خیلی اشاره گذرایی داره، یه تعبیری داره اونجا، میگه این قرار باشه من هر بحثی رو میگم مقدماتشم بگم باید کل اسلام رو اینجا بیارم. خب اون نگاهی که جناب سید داره، سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، اون نگاه بعدن ظاهرا مغفول واقع شده. یعنی خب میدونید شما عده و عدت الاصول جناب شیخ طوسی و ذریعه سید مرتضی رضوان الله علیه ما تقریبا با هم نوشته شده. البته سید توجه دارید که از نظر سنی بزرگتر از جناب شیخه و در طبقه اساتید شیخه، هرچند با هم هر دو درس شیخ مفید رو درک کردن، ولی شیخ طوسی شاگرد جوان شیخ مفید بوده و سید مرتضی شاگرد با سابقه و قدیمی شیخ مفید بوده. برای همینم بعد از شیخ مفید، بعد از ارتحال جناب شیخ مفید، شیخ طوسی میره درس سید مرتضی، شاگرد سید مرتضی. و کتاب عده و از ذریعه که حالا قبلا تو بحث تاریخ علم اصول هم به این بحث اشاره کردم تقریبا همزمان نوشته شده، ولی این ظاهرا حالا یا شیخ خبر نداشته از کتاب ذریعه یا به هر چیزی، البته مطالبی نقل میکنه از جناب سید که اونها تو ذریعه هست، اما اشاره به کتاب ذریعه نمیکنه که احتمالا از درس سید نقل کرده. به هر حال بعد از جناب شیخ، خب به خاطر مرجعیتی که شیخ پیدا کرد و موقعیتی که شیخ پیدا کرد، دیگه شیخ شد محور، اصول شد اصول ایشون، فقه شد فقه ایشون، حدیث شد حدیث ایشون، رجال شد رجال ایشون، تفسیر شد تفسیر ایشون، همه چیز شد شیخ. دیگه اونایی که قبل شیخ بودن خیلی مورد اعتنا قرار نگرفتن، روش شیخ شد روش. برای همین مثلا تو همین بحث حجیت خبر واحد که حالا سید مثلا منکر حجیت خبر واحد و ادعای اجماع میکنه و شیخ مثبت حجیت خبر واحد است و ادعای اجماع میکنه، سنت شد سنت شیخ. دیگه مثلا کسانی مثل ابن ادریس یا جناب سید ابن زهره که آمدن اونا روش سید مرتضی رو گرفتن، اونا به عنوان یک مورد شاذ مطرح شدن، اعتنا زیاد نشد به اونها، ولی خب شیخ دیگه شد محور. و شیخ چون محور شد دیگه بحث‌های سید از جمله همین نکته که بالاخره مفاهیم اسلامی جنبه سیستمی دارن به هم مرتبطن، اینا مقفول باقی موند. به همین دلیل بعدها هم که هی اصول رشد کرد، مباحث اصولی دقیق و دقیق تر شد، به این نکته اشاره نشد، بهش پرداخته نشد. عرض کردم متأخرن که این بحثا مطرح شده. حالا این بحثایی است که میگن نظام سازی، این مثلا این تصور رو ایجاد میکنه که ما خودمون نظامو میریم میسازیم، ساختنی نیست. ما متعیم توی مباحث نظری اندیشه مدور که اسلام خودش نظام داره تو هر زمینه ای، ما میریم استنباط کنیم همونطوری که احکامو استنباط میکنیم، و برای استنباطش یه سری مباحثی نیاز داریم که اون مباحث رو ما به عنوان اصول استنباط نظام ها مثلا ازش تعبیر میکنیم. در واقع ما بحث اصولمون، عرض کردم بحث اصول متعارفمون تمام شده. دیروزم جمع‌بندی آخرین بحث یعنی محصه عرض کنم خدمت شما تعارض حجج رو توضیح دادیم که دیگه حالا اون بحث تعارض بود که توضیح دادیم، و در واقع بحث بعدی ما میشه این بخش دوم اصول ما، که این بخش دوم ما در دوره دوم، چون مستحضرید که ما دوره اول به سبک سنتی درس دادیم، در دوره دوم که حالا من فهرست جدیدی برای بحث اصول نوشتم، دیگه بر اساس این فهرست بخش اصول رو در واقع اولا فلسفه علم اصول رو از اصول جدا کردیم، ثانیا خود اصول رو به دو بخش تقسیم کردیم، یک بخش مربوط به استنباط احکام و مکاتب که این بخشی بود که تمام شد، بخش دوم مربوط به استنباط نظام ها که دیگه همونطوری که قبلا هم عرض کردم اینو من قبل از ماه رمضان شروع نمی کنم. البته ما جلساتمون قبل از ماه رمضان تمام نشده، تعطیل نیستیم، حالا زود رفقا خوشحال نشه، ولی چون این بحث یه بحثی است که به هر حال یه بخش جدیده، یه کار جدیده و انشالله میذاریم برای بعد از تعطیلات، و چون تعطیلات ماه رمضان امسال متصله به تعطیلات عیده، عملا میشه بعد از عید که طبق تقویم فکر میکنم دیگه میره برای 16 فروردین اگر تا اون روز ما زنده باشیم و قدرتی باشد و مشکلی نباشه، انشاءالله ما بحث اصول استنباط نظام ها رو 16 فروردین که انشاءالله روز یک شنبه هست اگر خدا بخواد شروع خواهیم کرد. این بحث رو تمام میکنم، فقط این نکته عرض کنم که حالا تا اون روز یعنی تا ماه رمضان جلساتی که داریم به جای بحث اصول، همین بحثی رو که داریم یعنی بحث مکتب و نظام سیاسی رو اون رو خواهیم داشت. یعنی مثلا حالا امروز یک جلسه، فردا دو جلسه انشالله بحث همین مکتب و نظام سیاسی رو خواهیم داشت که فرصت رفقا برای انقلت و قلتم بیشتر باشه انشالله. خب این قسمت رو ما به پایان میبریم، انشالله چند دقیقه دیگه اصول فقه رو شروع میکنم.
شما یه زمانی بذاری چون این سوالات میستم برای اندیشه من
بله. نه حالا استنباطی بودن که منافات با عقلی بودن نداره، یعنی فلسفه هم با فقه نه ببینید، حالا تو بحث روش شناسی یعنی تو همین فلسفه علم و اصول، تو بخش روش شناسی ما توضیح دادیم تو که اصول یه بخش هایش روشش روش عقلیه، یه بخش هایش روشش روش به قول شما فقهیه، یه بخش هایش آقای صدر حالا این باب رو باز کرده که میگه روشش روش علمیه که حالا ما اونا رو بحث کردیم. بعد اون بحثی که ما اونجا کردیم، چون گفتیم که فلسفه و اخلاق تفاوتشون با مکتب و نظام و احکام در اینه که مکتب و نظام و احکام اینا اعتباراتن، اعتبارات شرعیان حالا به اشکال مختلف، ولی که فلسفه و اخلاق اینا اعتبار نیستن، اینا امور واقعی هستن. بنابراین ما اگر رازقیت خدا رو مثلا قائلیم، درست آیه داریم که خدا رازقه، درست مثلا روایت داریم که خدا رازقه، اما مستند ما اون نمیتونه باشه. ببینید چون که حجیت خبر واحد اختصاص داره به اموری که جنبه اعتبار شرعی داشته باشه، به تکوینیات که میرسیم خبر واحد در صورتی میتونه مستند واقع بشه که مفید یقین باشه، عادتا هم که حالا خود خبر مفید یقین معمولا نیست، ولی میتونه به عنوان یک مثلا مؤیدی، به عنوان یک دلیل. ما در واقع تو بحث فلسفی یا اخلاقی چون امور واقعی هستن، در واقع از اون آیه یا روایت به حالا تعبیری الهام میگیریم که ببینیم حالا بحث عقلی ما چطوری میتونه سامان پیدا کنیم. باید یه جوری ما به یقین برسیم. ببینید ما با آیه که نمیتونیم، مثلا ما فرض اصل وجود خدا رو که ما نمیتونیم با آیه ثابت کنیم، بگیم قرآن گفته خدا هست، این که دلیل نمیشه که گفته خدا هست که قرآن معتبر باشه که حالا بگه خدا هست، اون که نمیتونیم. ولی اگر قرآن یه خصوصیاتی راجع به خدا گفت، ما میبینیم خب اینا رو میشه با عقل چیز کرد. خب اون وقت این در واقع کمک میکنه به ما که این رو اثبات کنیم. بنابراین تکیه‌گاه اصلی ما تو مباحث فلسفی یا اخلاقی روش عقلیه، نه اینکه از آیه و روایت استفاده نمی کنیم، نه به این معنا که ما باید به یقین برسیم و اون یقین با آیه و روایت عادتا حاصل نمیشه، اون باید بله. حالا ببینید این همون دعوای قدیمیه. یه دعوایی وجود داره هنوز هم هست که آقا فلسفه اسلامی فلسفه است یا کلامه. مجموعی دعواست. شما ببینید این هنوز کسانی مثل مثلا خدا حفظ کنه آقای دکتر دینانی، حالا سال هاست دیگه ما با ایشون مراوده ای نداشتیم، یه زمانی خیلی با هم رفیق بودیم. خب ایشون اصرار داره که آقا این فلسفه اسلامی کلامه، در حالی که ما میگیم فلسفه است، ایشون میگه نه کلامه. دعوا سر چیه؟ ایشون میگه این مطالب مستند به آیات و روایاته، یعنی فقهای ما ببخشید فلاسفه ما رفتن همون چیزیه که آیه میگه یا روایت میگه اونو قصلا یه جوری فلسفیش کنن. میگه این کلامه، میگه این فلسفه نیست. فلسفه چیه؟ میگه فلسفه اینیه که یه چیزی باشه گسیخته از منابع دینی، بدون وابستگی به منابع دینی، اون میشه فلسفه. خب معلاش اینه که مثلا تعبیر خوبی نیست، معلاش اینه که مثلا حتما باید فلسفه یه جنبه الهادی داشته باشه، یعنی مثلا با انکار خدا شروع بشه، این که معلاش که نیست. ما اونجا توی پاسخی که به امثال جناب آقای دینانی حفظه الله میدیم اینه که آقا درسته اون چه که توی این بحث گفته شده منطبقه با اونیه که تو قرآنه، ولی چند مستندش آیه نیست، مستندش روایت نیست، مستندش عقله. خب اون حرفی که صدر المتعلهین میزنه میگه عقل، نقل و شهود به یه جا میرسن، میگه حقیقت که فرق نداره که. بله حالا صدر المتعلهین گاه و بیگاه تو قرآن، توی اسفار حالا و تو کتابای دیگرش به قرآن اشاره میکنه، حالا غیر قرآن من یادم نمیاد، مثلا به روایت و اینا یادم نمیاد، ولی برای قرآن اشاره میکنه. ولی بعضی های دیگه مثل علامه طباطبایی اینا سعی کردن هیچ اشارهی به قرآن نداشته باشن. علامه اصرار داره در بدایه و نهایه شما یک کلمه آیه قرآن نمیبینید، چون علامه به همین نکته توجه داره که بعضی ها فکر کردن که چون مثلا صدر المتعلهین آیه میاره پس اینم متکلمه، چون متکلمین میخوان همون چیزی که مثلا توی قرآن یا روایت آمده اونو توجیه کنن، میخوام اینا متکلم. ولی صدر المتعلهین واقعا این کارو نمیخواد بکنه، او میخواد بگه عقل میرسه به نتایجی که با نتایج قرآنی منطبق، اون اینو ادعا داره، نمیخواد بگه من رفتم از قرآن اینا رو دروردم که، اون اینو نمیگه که. بعد میگه این برای همین میگه قرآن و برهان و عرفان به یه جا میرسن، میگه اینا همه به یه جا منتهی میشن. حالا این فرمایشی که حضرت علی میفرمایی درس کردن بحثش ریشه تو اون بحث داره که واقعا چون مثلا ما در مباحث فلسفه به همون نتایجی مثلا منتهی میشیم که تو قرآن هست یا تو روایات هست، معناش اینه که این فلسفه نیست، به هم اصطلاح فلسفی ها، یعنی فلسفی نیست، کلامیه مثلا، این همون بحثه. حالا انشالله خوب بود، اصل نکته خیلی نکته خوبیه.